بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. مسئله دیروز که مربوط به مسجد بود احکامش خوانده شد، باز مسئله دیگه مسجد اختصاصی داره، حکم خاصی داره. در شرایع اذا وقف مسجدن فخربه، اگر کسی مسجدی را وقف کرد، ساختمانی ساخته به عنوان مسجد رو وقف کرده، فخربه، اما مسجد خراب شد. او خربت القریت و اول محله، یا اینکه اون قریهی که یا محلهی که اونجا نماز خواندن، اون محله خراب شد، اون قریه خراب شد. لم یعد الی ملک الواقف، اون مسجد که خراب شده به ملک واقف بر نمی گرده. لا تخذل عرصت عن الوقت، عرصه مسجد، اون زمینی که اون مسجد رو اونجا ساخته بود، اونم از وقفیت خارج نمیشه. بنابراین یک حکم خاصی داره. اگر مثلا مسجد نبود، مزرعه‌ای بود، یک باقی بود، چی بود، اگر خراب میشد حکم دیگری داره. اما مسجد اینطور نیست. اگر مسجد خراب بشه یا اون قریه و محله‌ای که در اونجا نماز خواندن اون خراب بشه، فعلا هیچ نمازخوانی اونجا قدم نمیگذاره، در این حال اون مسجد بر مسجدیت خودش باقی است و تا کم کم معلوم میشه. اذا وقف مسجدن فخرب، برای شرایع اگر مسجدی را ساخت وقف کرد و اون مسجد خراب شد، سیلی چیزی آمد و مسجد خراب شد بکل، او خربت القریه و المحله، یا قریه یا محله که در اون مسجد نماز بخوندن، اون قریه خراب شد، اون محله خراب شد، اون قریه را سیل برد، اون محله را سیل برد. لم یعد الی ملک الواقف، اون مسجد به ملک واقف بر نمی گرده، از ملک واقف دیگه اون خارج شده. لا تخرجل عرصه عن الوقت، اون عرصه خود مسجد خراب شده، عرصه اون زمینی است که مسجد در اون ساخته شده بود، اون عرصه هم از وقت خارج نمیشه. وقت به مناسبت یک مسئله پشتر این هست تا تفاوت معلوم بشه. ولی وقت از سیل و میتن، اگه سیلی آمد و یک میتی برد، میت را برد، میت را هم کفن زده بودن، اما طوری شد که سیل برد، بدن اون میت از کفن جدا شد، بدن غرق شد. چی شد؟ اما کفن گیر کرده به یک درخت جایی مانده، اون کفن برگرده به ورثه. ولو اخذ السیل و میتن فیوسمن، سیل میت را برد، دیگه مایوس هستن از این که دوباره میت را به دست بیارن پیدا بشه. اینجا کان الکفن للورثه، کفن مال ورثه است، کفن از مال ورثه جدا شده بود، برمیگرده به ورثه. اما مسجد اینطور نیست. مسجد را هر کس که ساخت دیگه به ملک اون بر نمیگرده، ولی اون مسجد خراب بشه، ولی اون قریه خراب بشه، اون محله خراب بشه. این عبارت مال شرایع بود. خب دو تا کتاب گفتیم که مهم من در متن فقه، یکی شرایعی که شروح فراوان داره، جواهر و مسالک همه اینا، مدارک اینا و شرح شرایع، یکی قواعد علامه، اینم کشف اللسان و جامع المقاصد و اینا همه مفتاح الکرامه، شرح قواعد علامه است. قواعد چی میگه؟ قواعد میگه ولو وقف مسجدن فخربه و خربت القریه او المحله، اگر کسی مسجدی را وقف کرد، مسجد خراب شد، یا قریه‌ای که در اونجا نماز بخوندن، اون قریه خراب شد، سیل برد، یا محله، لم یجوز بیعو، اینا وارد روی این جهت. فروش اون جایز نیست، چون جاهایی دارن که بعدن میاد وقف را میفروشن، اما این اینطور نیست. منظوره که این بر همه مسجدیتش الالعبد باقیه، نمیازز بیو و نمیگه او ده الالواقف، به واقف هم بر نمیگرده. اما بلو اخذ از سیلو، بلو اخذ از سیلو میتن، اگر سیل آمد میتی را برد، فلکفن دل ورسه، کفن بر میگرده به مال ورسه بوده، به ورسه بر میگرده. حالا امام رضوان الله علیه در کتاب وقت مثل 63، ازا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیه، اگر مسجد خراب شد عرصه اون مسجد، اون زمینی که در اونجا مسجد رو ساخته بودن، اون عرصهش از مسجد خارج نیست. یعنی الان با اینکه مسجد خراب شد، اهل قریه هم که اونجا نماز خوندن اونا رو سیل برد، مثلا هر کس میاد به اونجا جنوب باشه نمیتونه توقف کنه، تنجیس اون حرامه. بالاخره اون عرصه و اون زمین که مسجد بوده بر حکم مسجدیت خودش باقیست و آثار بر اون مترتب میشه. خیلی جا هست که مسجد بوده بعد خیابان کشی کردن، چون اونجا باعث میشده به این که ترافیک مرافیک به وجود بیاد، مسجد را کوبیدن. اما باید توجه داشت جایی که مسجد شد، جایی که مسجد شد اون دیگه همیشه مسجده. در اون زمین باید علامت بذارن، در اون زمین جنوب نمیتونه توقف بکنه، مثلا تنجیس اونجا حرام است و هاکذا. این امام فرموده ازا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجد، یه عرصه اون زمینی که در اونجا مسجد ساختن، اون از مسجدیت خارج نیست. فتجری علیها احکامها، تمام احکامی که مسجد داشت بر همون عرصه مترتب میشه، مثل اما مکس جنوب و تنجیس و اینطور چیزا. الا بی بعض الفروض، مگر اینکه در بعض فروض که چون این جام مانده برای خاطر اینکه عبادت کسی بکنه بعدن، یا بعدن بکنه آباد بکنن، اگر طوری شده بین که مثلا دیگه هیچ استفاده از اون زمین برده نمیشه، مثل سیل آمد روی اون رو جاستن گرفت طوری شد، اونجا برای جز جاهایی میشه که بیع وقف جایزه، اگر خریدار داشته باشه اونجا برده میشه، چون برای اینکه دیگه طوری شد که هیچ اونجا نمیشه عبادتی انجام داد. خب و کزلو خربت القریه تلدت و وفیها، اگر خراب بشه قریه‌ای که اون مسجد در اون قریه است، بقیه المسجد الاسفت المسجدیه، مسجد بر صفت مسجدیت باقیه. خب اینه ماش عبارت شرایع بود، قواعد بود، مال امام بود اینا. خب صاحب جواهر و همینطور جامع المقاصد مفتاح الکرامه، همه متعرض جواهر شرح شرایع، جامل مقاصد شرح قواعد علامه است، مفتاح الکرام شرح قواعد علامه، اینا همشان مطرح شدن است. چرا؟ علت جنسی که چیزی که علت این که چیزی که مسجد شد، اگر قریه خراب شد یا مسجد خراب شد، اون عرصه برای که مسجدیت باقیه، چون برای اینکه این وقت مختزی تعبید بوده. قبلا گفتیم عقد وقت چند تا شرط داره، یکی تنجیزه که تعلیق نباشه، دوم تعبیده که باید ابدیت داشته باشه، چیزی انسان وقف بکنه اون ابدیت داره دیگه، یعنی الالعبد از ملک انسان خارج شده. و فرق بین عمرا و سکنا و رقبا همین بود، در عمرا و سکنا و رقبا مال در ملک مالک اصلی باقی بود، یک عقد خاصی بود، اما در وقت دیگه مال از ملک مالک اصلی به کلی خارج شده، بنابراین چیزی که از ملک این خارجی دوباره بر نمیگرده. این مثل عتق عبده، کسی بنده خودش را آزاد کرد دیگه دوباره اون بنده بر نمیگرده ملک این بشه. این از اینجا چون وقت مختصی تعبیده اینطور شده، بله، بنابراین دیگه این به ملک واقع بر نمیگرده. خب اینجا صاحب جواب العمده گفته به این که لا خلاف فیه، با بین ما امامیه در این مسئله اختلاف وجود نداره. بل احمد ابن حنبل گفته برمیگرده به ملک واقف، یک کتاب اسلام المغنی مال ابن قدامه، این 12 جلد آرای عامه را نوشته. این بحث ما در جلد ششم آنه، در جلد ششم صفحه 250. احمد ابن حنبل گفته برمیگرده به ملک واقف، اما ما بگیم نخیر، در بین ما امامیه لا خلاف بیننا حتی من واحد منهم، حتی یک نفر از فقهای ما نگفته، همه گفتن بر این که این دیگه بردمه گرده ملک واقف و این بر وقفیت خودش باقیست، من اینطوری گفتن. خب مسئله اجماع از طرف ما مسئله اینست که اجماعیست، دلیلش هم از فضا همینه که بگه تعبیر دیگه، این از ملک خودش ابدا خارج کرده، به کجا برگرده؟ اگر یک وقتم این طور چیزا دیگه استفاده مسجدیت نشه، این حکمش با فقیهه. اینجا هست که باز اون فقیه، اون حاکم شرع نقش داره. بله، با حکم اون میتوان اون را فروخت و یا کار دیگه کرد، چون کل ارض لا رب لها جز انفال است و جز انفال هم در اختیار اون فقیه هست، یا پیغمبر یا امام یا نایب امام. بله، خب منتها در مسالک آمده اینجا یک حرفی زده، جواهر و غیر جواهر بخوان رد کنن. مسالک گفته خب باید اول این فکر کرد که این در چه زمینی ساخته شده. اگر این زمین مال واقف بوده ساخته همینه، چون این ابدا از ملک خودش خارج کرده، دیگه بر نمیگرده ملک واقف. اما اگر نخیر آمده در اراضی مفتوحات انوطن ساخته، این باید توجه داشته باشیم که ملکیت زمین در اسلام سه نوعه. اساساً سه نوع مالکیت در اسلام داریم. یک مالکیت فردیه که هر فردی که زحمت کشیده از راه‌های مشروع مال به دست آورده مالکه، خلافند کمونیست اینا که گفتن همه چیز مال دولته، اونا یک نوع ملکیت میگفتن، ولی اسلام سه نوع ملکیت داره. اول ملکیت فردی، هر کسی که از راه مشروع مالی به دست آورده باشه اون مالکه، اون فرد مالکه. دوم مالکیت دولتی و حکومتی، انفال اینطوریه. انفال یعنی کل معادن، انفال رؤوس الجبال، بطون اودیه، کل ارض لا رب لها، دریاها، نیزارها، جنگلها، تمام این از انفالن. انفال مال چیه؟ انفال مال حکومت، یعنی مال امام است، مال پیغمبر است، مال امام است یا نایبان امام. یعنی اسلام از جهت اقتصاد خیلی غنیه، برای خاطر اینکه تمام معادن جز انفاله، تمام جنگلها و نیزرها و کل ارض لا رب لها و رؤوس الجبال و بطون اودیه و دریاها و همینطور رودخانه ها، اینا همش جز انفال دیگه، حتی هوا، اینا همشان جز انفالن. یعنی در اختیار حکومت اسلامی است، در اختیار پیغمبر است. انفال، انفال در نزد شیعه این معنی وسیعی داره. اون وقت باید اون حکومت اسلامی اینها را با برنامه خاصی طوری مورد بهره برداری، فقر از بین بره، نعمت فراوان بشه، نعمت ها ارزان بشه، برای مردم کار ایجاد بشه، مملکت آباد بشه، این انفاله. اینا اراضی هستن که اینا ملک امامن، ملک حکومتی است. این دو. سوم ملک ملی، اون زمین هایی که مفتوحات انوطنه، لشکر اسلام با قهر و غلبه از کافر کفار گرفته، از دشمن گرفته، اینا مال حکومت نیست، ملک فردی هم نیست، اینا مال ملته، اینا مال مردم هست. منطقه امام ولایت داره برای اینها، برای مدیریت اینها، اما مال مردمه. محصول اینا باید برای مردم صرف بشه، برای ملت صرف بشه. بنابراین این یک بحث خیلی مهمه در کتاب اقتصادنا اون محمد باقر صدر که مربوط به اقتصادش، خیلی اقتصادنا کتاب خیلی مهمیه، خیلی کتاب مهمیه. یکی از بحثا بحث درباره انواع مالکیت، سه نوع مالکیت در اونجا فرض میشه. اول مالکیت فردی و شخصی، دوم مالکیت حکومتی، سوم مالکیت ملی که عرض کردیم. خب بنابراین اراضی خراجیه به همون میگن که زمین هایی که لشکر اسلام با قهر قلبه گرفته. الان در زمان ما این مسائل خیلی مطرح مبتلا به نیست. چرا؟ چون ائمه علیه السلام گفتن که اون اراضی مفتوحاً وطن اجازه دادن که مردم در اون تصرف بکنن. اینها اینطور شده و الا سابقا اراضی خراجیه به اونها میگن. یک بحث مهم، این بحث مهم در کتاب مستند الشیعه بیش از همه جا مطرح کرده، شهرهای ایران رو ذکر کرده. ایران هم اینطور بوده، عراق اصلا مفتوحات انوطنه، کل عراق را لشکر اسلام با شمشیر گرفتن. در ایران هم خیلی از شهرها هم اینطوره. حالا این شهرها در آخر مکاسب محرمه شیخ انصارم اسم این شهرها هست، مثلا آذربایجان هست و اصفهان هست و قم هست و چی هست اینا، و اینا نوعان اینطوریه. خب اینا نوعان که اینطور، اینا میشه مال چی؟ میشه مال کل ملت. و چه کسی اینا رو باید اداره کن؟ اینا رو دولت های وقت در اختیار میگرفتن برای مدیریت اینا، مالیات میگرفتن، این زمین رو میدادن مردم با یه قراردادی میکاشتن، استفاده میکردن، مالیات به دولت میدادن، خودشان بردار میکردن. خلاصه باید توجه داشت به اراضی مفتوحاً وطن، بحث بسیار مهمی. بیشتر شهرهای ایران هم به همین ترتیب بوده. حالا چون برای خاطر اینکه حاکم شهر اینو قبول کرده به مردم در وسعت باشن، گفته که مثل زمین های خودتان رفتار کنید، ما رفتار میکنیم. بله، حکم خاصی داره اینا. خب حالا دقت کنید، اینجا مسالک آمده سی گفته. مسالک گفته خب شما که اینجور میگید، شرایع اینطور میگه، علامه اونطور میگه، نمیگه. خب یک مسئله اینجا هست، باید که این مسجد که میگید خراب شد در کدام زمین بنا شده بوده. اگر زمین مال خودتون بوده، ولی همینه که گفتیم، اگر در اراضی مفتوحات انبتن هست، مسجد که خراب شد، چون میگن اراضی مفتوحات انبتن خرید و فروشش و تصرف جایز نیست الا تبعاً للآثار، مگر کسی که به حکم اون مدیر اجازه گرفته، اونجا خانه ساخته، مسجد ساخته، کاروانسرا ساخته و تبعاً به اون آثار میتونه بفروشه، ولی خود زمین مال خودش نیست، خود زمین مال ملته. گفتن فقط تبعاً للآثار خانه ساختی میفروشی، ولی اون خانه را زمین فروختی تبعاً لآثارش، ولی زمین مال شما نیست. خب این چون گفتم به اینکه مسالک که اینطور میگه، شهید ثانی میگه خب این مسجد در اینجا مال اون شخص بود، وقف کرد تبعاً لآثار، حالا مسجد که از بین رفت، زمین بر میگرده اجازه اون اراضی خراجیه میشه دیگه. شما بشه دلیل میگه که این مسجد بر مسجدی دیدش باقیست، این اشکال کرده. بنابراین این زمین که جز اراضی خراجیه بود، مال خودش که نبود بگید خودش وقف کرده، جز اراضی خراجیه بود. حالا مسجد که خراب شد، این بر میگرده از مسجد دیگر میفته بشه زمین مثل زمین های دیگر اراضی خراجیه. این اشکالی است که اینجا مسالک به شرایع اینها داره. صاحب جواهر در جلد 29 در بحث ما جواب از این اشکال میده. بگه به اینکه درسته که اراضی خراجیه اینه، ولی که بعد از اینکه ائمه علیهم السلام به مردم اجازه دادن که در اونها تصرف کنن مثل املاک خودشان، بنابراین اونم مثل زمین خودش میشه، فرق نمی کنم. وقت میگه بینید ما در عراق، صاحب جواهر میگه در عراق خب مساجد زیاد داره، شک کم نیست که عراق جز اراضی مفتوحات انوطنه، بنابراین چه در مساجد مردم برن نماز کنن، خرابم شد بازم اونجا اون مسجدیتش حفظ میکنن مثل جاهای دیگه. بنابراین اشکال شهید ثانی در مسالک به این قبیل فقها وارد نیست. حکم اینه خلاصه که باز دو مرتبه حالا کلام امام رو میخوانم باز. مسئله خلاصه این دسته این است که اذا خرب المسجد، مسجد که خراب شد، لم تخرج عرصته عن المسجدیه، عرصه مسجد اون زمین مسجد از مسجدیت خارج نیست. فتجری علیها احکامها، احکام مسجد مترتبه، جنوب نمیتونه اونجا بیاد مثلا بخواب مکس کنه، عبور میتونه بکنه، نمیتونه مکس کنه مثلا، تنجیسش حرام است و جایز نیست انتزاع. و کذالک خربت القریه التي وفيها، اگر قریه ای که اون مسجد در اون قریه است، اون قریه خراب شد، بقی المسجد علی صفت المسجدیه، مسجد بر صفت مسجدیه باقیه. خب این جا با جای دیگه فرق داره. مثلا اگر بخواد یک مزرعه را وقف کرده باشی، بعد الان برای چی وقف کرده مزرعه را؟ برای یک مدرسه، برای اون مدرسه را سیل برد، اون مزرعه دیگه الان قابل استفاده، برای دیگه بر نمیرده به ملک واقف، اون حاکمشه، ولی دیگه الان اون مزرعه وقف نیست، اون در اختیار حاکم شهره و هر کس مثلا بده. اما مسجد میخواد حکم خاصی داره، اون زمین از مسجدیت خارج نیست و احکام مسجدیت بر اون مترتبه. وقت در اینجا یک اشکال به نظر می آمده که اگر سیل بیاد یک میت را ببره که کفن گردن، یعنی کفن برمیگرده به وارث، خب این مسجد هم برگرده به وارث دیگه، میگن فرق داره. اونجا وقتی که اون شخص مرد، تمام اموالش ترکه. انسان که از دنیا میره چهار چیز نسبت به اموالش داره: کفن است و دین است و وصیت است و میراث. هر که از دنیا بره این چهار چیز باید در نظر گرفت. اول کفن، هیچ چی نداشته باشه کفن رو باید برده، فقط باید کفن داره رو باید برده. اول کفنه، بعد از کفن دینه، دین داشته باشه از تر کفش ادا باشه دیگه، الکفن و دینه ادا باشه. سوم وصیت، تا یک سوم مالش وصیت کرده باشه حق داره کرده، اینم انجام شد. چهارم میراثه. خب حالا اینجا کفن که زده بودن به این میت، سیل آمد و این میت را با کفنش برد، کفن زده بود. خب بدن میت در دریای چیزی غرق شد، اما کفن خلاصه برگشت. حالا یک روی آب مانده بود، افتن گرفتن یا گیر کرده بود، کفن میگه اینجا کفن برمیده و برسه. چرا؟ چون این که مرد اموال مال ورثه میشه، میگه که کفن مال ورثه شد، ولی واجب بود این را به میت کفن بزنه، چون ملک بلا مالک نمیشه، این مرد، این دیگه مالک نیست. ایشان میگه این مال مالک، مال ورثه است، ولی واجب است بر ملک، بر ورثه که در درجه اول کفن بزنه. کفن زد، به درد بخورد، میت هم بود. حالا میت وقتی که سیل برد و دیگه در دریا غرق شد، کفن مانده، این دوباره برمیگرده به کی؟ برمیگرده به وارث دیگه. پس اونجا با اینجا فرق داره، اون مال وارث شده برمیگرده وارث. ولی در مانان این مسجده، این مسجد مال خداست، اونم که وقف کرده، وقف هم که در عبد و تعبید داره اینا، اون دیگه به ملک اون صاحبش بر نمیگرده. خب یک کمی این چه ما گفتیم با من حجر سالین آیت الله خویی، آیت الله زبا خویی فرق داره. آیت الله زبا خویی دارن بر میگرده به واقف در بعضی از صور، ولی امام و اینا میگن نه، به واقف بر نمیگرده. چرا؟ از ملک واقف که خارج شده الالعبد، به هیچ نحبی به ملک واقف بر نمیگرده، ولی او داره در بعض جاها به ملک واقف بر میگرده. الان این مسئله اینه، تا اگر مطلبی ماند که بعد عرض بکنیم.